الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل بما بيناه في مسألة إباحة جواز التصرف في المال المحكوم به للمشهود له عند تبين فسق الشاهدين أو خطئه بعد صدور الحكم. عمدة الوجه في جواز تصرفه في المال المحكوم به حينئذ هي الإجماع الذي استظهره صاحب الجواهر بقوله ظاهرا، لم يجزم بهذا الإجماع ولكن استظهره من كلمات الأصحاب. وأيضا تدل عليه بعض النصوص كصحيحة هشام بن سالم ومعتبرة تفسير العسكري عليه السلام. تدل هاتان الروايتان أيضا على عدم جواز التصرف في المحكوم به للمشهود له حينئذ. ولكن هذا الإجماع على فرض ثبوته مدركي لدلالة هاتين الروايتين وما شابههما على عدم جواز التصرف للمشهود له، فلاعقل من احتمال مدركية هذا الإجماع فليس هنا إجماع تعبدي كاشف. و على أي حال لا إشكال في المسألة بالنسبة إلى المشهود له، فتبا لاتفاق الأصحاب ونسا لدلالة هاتين الروايتين المعتبرتين. وأما تحقيق هذه المسألة فهو يدعو الكلام تارة في حكم تصرف المشهود له وأخرى في جواز نقض الحكم للحاكم نفسه. أما حكم تصرف المشهود له كما عرفتم اتفق الأصحاب لأن هم سرهوا بعدم جواز التصرف للمشهود له، لم يتعرضوا إلى نقض الحاكم نفسه، يعني نقض الحاكم خارج عن مسألة هذا الإجماع يقينا لأنهم كانوا في مقام البيان وبيان الحكم وتعرضوا لحكم تصرف المشهود له من دون تعرض للحاكم، يعني هذا الإجماع ساكت بالنسبة إلى جواز نقض الحكم للحاكم. فأما هل يجوز للحاكم نقضه حينئذ أم لا؟ وجهان. الوجه الأول عدم جواز نقضه حينئذ، وذلك كما يظهر من السيد الإمام في كتاب القضاء حيث إنه قال وإن كان طارئا، يعني فسق الشاهدين، وإن كان طارئا بعد الحكم لم ينتقل، هذا واضح. وكذا وكذا يعني ماذا؟ يعني لم ينتبه. وكذا لو تبين فسقهما بعد الشهادة وقبل صدور الحكم على الأشبه، يعني لو تبين فسق الشاهدين، لو تبين فسقهما بعد الشهادة وقبل صدور الحكم لم ينتقد على الأشبه فضلا عن ما إذا تبين فسقه بعد صدور الحكم. هذا وإن كان في كلامه توجيه نبين هذا التوجيه في التفصيل. على أي حال يظهر من صاحب الشرائع والجواهر وجوب نقض الحكم حينئذ مطلقا، يعني إطلاق كلامهما يشمل نقض المشهود له ونقض الحاكم. إذا تبين فسق الشاهدين بعد صدور الحكم تبين فسقه فسقهما حين الشهادة أو بعد الشهادة وقبل الحكم، لكن زمان التبين يكون بعد صدور الحكم، حين إذن يظهر منهما صرح بأنه يجب نقض الحكم حين إذن. و لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما مقتضى التحقيق في المقام التفصيل، يعني ليس مقتضى التحقيق نهائيا ولكن له وجه، يعني هذا الوجه التفصيل بين حقوق الناس وبين حدود الله، الحدود وحقوق الله. وذلك لأن المتيقن من الإجماع، حيث استظهرنا من الإجماع أنهم ذكروا جواز النقض المشهود له، كأن هذا الإجماع مشعر باختصاص جواز النقض المشهود له دون الحاكم. أما تصريح صاحب الشرایع و الجواهر فهین ازن قابل لتوجیه. و على ای حال هذا الاجماع المتیقن منه، قدر المتیقن منه جواز النقض بالمشهود له، ولكن هذا الاجماع ناظر الى الامور المالیه، یعنی سره بانه يجوز للمشهود له لا يجوز للمشهود له التصرف في المال وإن حكم له الحاكم. فمعلوم أن نظر المجمعين إلى الحقوق المالية في هذا الإجماع لا نظر لهم إلى حدود الله. وأما الحدود فمقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة الأخذ بطريقية البينة، يعني عند كشف الخلاف تبطل، فتبطل الشهادة فحينئذ لا يجوز تبطل الشهادة بناء على الطريقية، فحينئذ يجوز نقض حكم الحاكم مطلقا. ومن جانب آخر يمكن أن يقال أن في الحدود لا يجوز نقض الحاكم مطلقا. لماذا؟ لأن البينة وإن كانت لها طريقية وظاهرة في طريقيتها، أدلة اعتبار البينة ظاهرة في طريقيتها، ولكن ذيل المقبولة دل صریحا على عدم جواز نقض الحكم اذا حكم الحاكم بحكم اهل البيت. ولما كان المفروض ان الحاكم حين صدور حكمه كان حكمه بحكم اهل البيت لانه حكم بالبينة العادلة الثابتة عدالتها عنده حين الحكم. فيمكن أن يقال أن المأخوذ في المقام إطلاق هذه المقولة مضافا إلى إطلاقات قوله عليه السلام إنما أقضي بينكم بالبينات بل أيمان، وإطلاق هذه النصوص يقول إذا حكم بالبينات يكون مشروعة مطلقة سواء بعد صدور الحكم إن كشف خلافه أم لا. أما مسألة غرامة المشروط عليه فإنما تدفع من بيت المال بعد فرض عدم تقصير وتفريط الحاكم في حكمه، لأنه حين الحكم حين إصدار الحكم ثبت له عنده عدالة البينة. هذا من جهة الغرامة. فحينئذ يكون تظهر الثمرة، يعني مع ذلك نقول بترقية البينة، ولكن تظهر ثمرة ترقية البينة فيما إذا انكشف الخلاف. انكشف الخلاف يعني فسق الشاهدين أو كذبهما أو خطأهما حين الشهادة وقبل صدور الحكم، فإنه نقول أيضا هذا مما اتفق عليه الأصحاب ونقول به أنه لا يجوز الحكم للحاكمين إذن إذا انكشف له حين الشهادة فسق الشاهدين أو بعد الشهادة حتى قبل الحكم فترقية البينة نأخذها حينئذ. وأما في خصوص ما إذا كان تبين الفسق أو خطأ الشهادة بعد صدور الحكم حينئذ يدخل تحت إطلاق ذيل مقبولة، لأنه يصدق أنه إذا حكم بحكمنا بمقتضى إطلاق البينات. نعم. اللهم لن يقال بأن الحكم حينئذ لا يصدق، يعني لا يصدق حكم بحكمنا، يعني المقصود لبن نعلمه بحسب ما نعرفه من مذاق أهل البيت في باب الشهادات والبينات أن مقصودهم إذا حكموا حكمنا يعني بالبينة العادلة التي لم يتبين فسقهما أو كذبهما أو خطأهما. لو قلنا بهذا نعم يمكن أن نقول أن قوله إذا حكم بحكمنا منصرف، أما إذا تبين فسق الشاهدين أو خطأهما، وإلا لو لم نقل بهذا الانصراف مطلق إطلاق منع رد حكم الحاكم إذا صدر بحكمهم باستناد البينات والأيمان إطلاقها يقتضي عدم جواز النقض. هذا في يعني مقتضى عزيزة. لكن مع ذلك يكون يعني عدم جواز النقض لأجل هذا الاستظهار من المقبولة لا لأجل الإجماع، لأن الإجماع قلنا المتيقن منه جواز النقض، يعني جواز النقض المشهود له سره المجمعين بذلك نظرهم إلى هذا لا نظر لهم إلى نقض جواز نقض لنقص الحاكم. الإجماع غير قابل للاستدلال مع أنه دليل لبي القدر متيقن منه يؤخذ به. وعلى أي حالين لكن مع ذلك كله مقتضى التحقيق يعني على الأقوى جواز النقض للحاكم بل وجوبه. لماذا؟ لبطلان الشهادة، يعني لعلمه ببطلان الشهادة يمكن أن يقال. من هنا عبر سيد الإمام في هذه السورة على الأشبه، قال على الأشبه. هذا إجمال الكلام. تفسير إن كه در این مسئله عمده وجه یعنی جواز ما، مسئله ما چی بوده که برای مشهود له در صورتی که تبیین پیدا بکند فسق شاهدین یا خطأهما بعد صدور حکم الحاکم، مر مشهود له تصرف در اون حکمی که یعنی در اون مال محکوم به که حاکم برای به نفع او حکم کرده، تصرف در او جایز چی آقا نیست. یعنی در اینجا باید نقض بکنند حکم حاکم رو، مخصوصش اینه دیگه. وقتی که تصرف در اون مال محکوم به که حاکم برای حکم کرده به نفعش جایز نباشه، معناش چی است آقا؟ معناش نقض حکم حاکمه. این مسئله مسئله ما بود دیگه، داشتیم بحث میکردیم، درسته؟ این مسئله. خب عمده دلیل این مسئله چیه؟ یکیش اجماع هست که عرض کردیم. این اجماع هم همونجور که در کلام صاحب جواهره ایشون جزم به اجماع نکرده، ظاهرن گفته، گفته بعد از اینکه بحث کرده الا اللهم لا يدعى ان الشرط علمي نحو العداله و امام الجماعه و فلان فلان، بعد گفته که لكن اتفاق كلمه الاصحاب ظاهرا على النقض، این ظاهرا برای همون اتفاقه، توجه فرمودید. و اینو اگر مقصود نقض ظاهری بود میگفت که الان نقض ظاهرا، با اینکه اصلا معنا نداره اینجا، چون تبیین خلاف شده دیگه، کشف واقع شده، نمیتونه ظاهرا مربوط به اون باشه، مربوط به خود همین بفرمایید که اتفاق هست. یعنی ایشون ظاهرا اتفاق استثار میکنه، جزم به اتفاق هم چی آقا نداره. خب عمده پس این اجماع هست با این وصفی که عرض کردیم، و روایت هم معید همینه، دلالت دارد، یعنی برای این صحیحه هشام دارد که انما اقضی على نحو ما اسمع من، یعنی من رسول آنچه که از بیان میشنوم حکم میکنم. یعنی آیا رسول خدا میخواد بفرماد این حکم باطله؟ نمیخواد که. انما عقضی علا نحب ما اسمع فمن قضیت له من حق اخیه بشیئن، اگر کسی من به بیان استناد کردم و از حکم کردم به نفع او که اون حکم من به نفع او حق برادرش بوده، خلاف در اومده، این در واقع خودش میدونه خلافه، اونجا فلا یأخذ به، حق ندارد که اون رو چی آقا بگیرد تصرف کند. فانما اقطع له قطعه من النار، یعنی حضرت اینجا این کجا دارد میگه؟ میگه من انما اقضی بینات و ایمان، من به هر نحوی که میشنوم از بینه عادل حکم کنم. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه حکم من چی است آقا؟ حجت دیگه. ولیکن اون آقایی که به نفع حکم کردم از حق برادر مؤمنش که حق ناحق شده، او اگر تصرف کند با اینکه علم دارد، برای او جایز نیست. این مذهب اجماع هم همینجاست، مذهب اجماع هم همینجاست. معتبره عسکری رو ببینید، دارد که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی. البته مستحضر باشید که این روایت اول فقط نظر به حقوق الناس دارد، میدونید که دارد که بعد فمن غیظت له من حق اخیه بشه این فلا یأخذ به، اون چیزی که قابل اخذ هست چیه؟ مال دیگه، ماله. بعد اینه. خب روایت دومی رو بخونیم، اینه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی فکثرت المطالب، یعنی مطالبه ها زیاد میشد. یعنی چی؟ یعنی رو به ما که خلاف در می اومده و اون کسی که حقش ناحق می شده، خب مطالبه می کرد حقش رو، می اومد و المظالم. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انما انا بشرون، یعنی من هم مثل بقیه قضات حکم کنه به مقتضای بینات و ایمان، یعنی این حجته. اگر بخوایم بگیم رسول علم به واقع نداشت، که این خلاف ضرورت پیش میاد، معذالک میگفت که این بیانه با این که منم علم دارم به خلاف بیانه چی است آقا؟ حجت. این خیلی مهم است. بله، یعنی این شبهه رو شما چجوری میخواید دفع کنید؟ به هیچ وجه. البته نه، من بعید میدونم چنین چیزی راجع به ائمه هست، این راجع به ائمه وارد شده، اما راجع به نبی مکرم اسلام که ایشون نمیدونست در این موارد حق رو، فی غایت البعد. البته من از آده
حق به دور میاره، حق همون خب
خب اگه باشه که تموم شد دیگه، فبها و نعم المطلوب میشد، حکم ظاهری میشد. بله انما انا بشر مثلكم بشر و انتم تختصمون، شما میایید پلو من محاسبه میکنید، بعضی شما خوش زبون ترن بهتر میتونن. الان تو دادگاه هم همین جوره، چه بسا حق ها ناحق میشد، برای اینکه اون شخص خائن میرد یه وکیل خوش زبونی میگیرد حق ناحق میکنه. ما خودمون یه شخصی رو میشناختیم، من خودم علم وجدانی داشتم که ایشون امر معروف نهی منکر کرده، بعد اون طرفی که لات بوده زدش این رو دستفارش کرده، اون وقتش همه محله میدونه این لاته لا مذهبه، اون وقتش رفته وکیل گرفته، وکیل دادگاه همین چند روز قبل اومده این شخصی که امر معروف بوده رو محکومش کرده. خیلی راحت ایشون حرف زدن بلد نبود برای دفاع از خودش، تجربه فرمودی. خب این ها میشه. ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، یعنی خیلی خوش زبون تر هست برای اینکه حق خودش بخواد اثبات بکند نسبت به بعضی الحنه. و انما اقضی علی نحو ما اسمع من، اما من رسول مکلفم که به هر نحوی که اون بیانه شهادت میداد، اون شاهد شهادت میداد، من میشنوم به همون قضاوت بکنم. خب این یعنی چی؟ یعنی اینما اقضی یعنی قضاء من به حسب اونچه که شنیدم مشروعه، ولو اینکه خلاف واقع هم چی آقا باشه. فمن قضیت له من حق اخیه بشیء فلا یأخذ به، اگر چنانچه من از حق برادر مؤمنی رو ناحق شده و بهش دادم اساس بیانه، خب او حق ندارد بگیرد. فلا یأخذ به فانما اخت له قطعه من النار. این در این روایت اگه ملاحظه می‌فرمایید، این در واقع همون مسبب اجماع، مثلا به اجماع چی است آقا؟ صاحب جواهر اجماع چی بود؟ اینه که ایشون داشت که در این اجماع داشت که لیکن اتفاق و کلمت الاصحاب ظاهرن علا النقض ما اساط الواقعیه فی شرایط فلو نتیجه گرفته، فلو بعد اینجا بله بله این رو در این جلد 40 ندارد این مسئله رو، اون در جلد 41 که موضوع کلام ما بوده صاحب جواهر، من این جلد 40 آوردم. در این جلد 40 که محل بحث بوده، اونجا ایشون گفته که برای مشهود الله تصرف جایز چی آقا نیست. ملاحظه بفرمایید، من در جلسه قبل خوندم در اون جزوه شما هم هست، نگاه بکنید در اون جزوه هم هست که دارد که برای مشهود الله جایز نیست، به اصحاب نسبت داده. توجه فرمودید؟ خب این دو تا روایت با این اجماع با هم دیگه تقریبا خانایی دارد، یعنی در مورد قدر متقن. این در امور چی است آقا؟ مالی هست. التفات میفرمایید که مالیه، اما در حدود چی؟ در حدود ممکنه کسی بگد که بله بله
و این تنر در آن بهش بحث شهادت بشد الان مشهود الله میدونی که آقا این چیزی که هزه من حق
ندارم، بحث شهادت دیگه، یعنی اون شاهده که شهادت دادد این مشهود الله علم پیدا کرده بعدن که این شاهد چی بود آقا؟ بله
لوت حالا نه در مورد حاکمه، این که حاکم علم پیدا بکنه.
نه عزیز من، باز اینجا شلوغ نکنید، وقت جلسه رو ضایع نکنید. الان من ابتدای کلام گفتم کلام الان فعلا در کجاست؟ آفرین احسنتم، فعلا اینجاست. گفتیم که در مشهود الله، توجه فرمودید اصل موضوع اصلی ما این بوده.
نه ما میگم مشهود الله چه بدنن به علمشه به کسی شاهد که نداشته باشه، میگم من هم ندارم که این مال تصرف بکنم.
یعنی چی؟
الان
اصلا این مشهود الله چطوری علم پیدا میکنه مال خودشه؟
همین همین ما بگه الان مشهوره، بگه همون کسی نیست که ادعا کرده ولی شاهد آورده.
خب وقتی که میدونه مال خودشه، مال خودش نیست، خب میدونه مال خودش نیست، این میدونه مال خودش نیست، ملازمه دارد، ملازمه قطعی دارد، لاینفک دارد. به اینکه یه شاهد فاسقه یا اینکه چی آقا؟
اشتباه
کرده، از دال خارج نیست دیگه. فلذا اگر در جایی که مشهود الله بدوند که مالی که حاکم حکم کرده به نفع او مال خودش چی آقا؟ نیست. خب یعنی چی؟ معناش چیه؟ این است که به بطلان شهادت این شاهد علم داره. یا به خاطر فسقش، یا به خاطر چی آقا؟ به صلاح بفهمید دروغش یا خطأش. این میشه دیگه، پس به شهادت مربوط میشد، توجه فرمودید. فلذا داخل در این مسئله میشد که اگر چنانچه مشهود الله علم به خطای شاهد یا کذبش، یعنی بطلان شهادت داشته باشد، یعنی بدوند که اونی که حاکم حکم کرده به اساس حکم بیانه به نفع او، این مال او چی آقا؟ نیست.
نه عدم اخذ مشهود الله که مشهود به علم به شاهد نیست.
نه، یا عرض کردیم چند بار گفتیم دیگه، یا این یا اون، یا علم فس یعنی کذب، یا چی آقا؟ خطا، فرق ندارد. بطلان شهادت آقا
فرق نمی‌کنه،
به علاوه علم بطلان شهادت دارد.
بچه خودش
میدونه
این مال من نیست،
نیازی اصلا
این فسق شاهد
یا خطا
شده. خب کلام این است که اگر بدوند آیا با اینکه حاکم حکم کرده به نفع او، آیا این استفاده او نقض نیست؟ اینجا هست که ایشون میگه اتفاق کردن اصحاب بر اینکه او حق تصرف در این مال چی آقا نداره. چرا؟ چون علم دارد، یعنی رقمن حکم چی آقا؟ حاکم. اون شبهش اونجاست که داره مخالفت حکم حاکم بکنه دیگه. میگه اینجا اتفاق کردن اصحاب برای اینکه او حق تصرف در این مال ندارد، ولو اینکه حاکم هم به نفع او چی آقا حکم کرده باشد. بله، اون حاکم به اساس چی حکم بکند؟ بینات دیگه، ظاهر. حالا این در اینجا این روایت هم دلالت دارد بر این معنا که نتیجه این روایت اون اجماع این است که برای مشهود الله جایز چی آقا؟ نیست، ولو این که حاکم بیانه حکم کرده، کامون که روایت گفته و اتفاق دارن به این که برای مشهود الله تصرف جایز چی آقا؟ نیست. خب این از این جهت، لکن این اجماع البته مدرکیه، چون خود روایت این رو دلالت دارد، پس بنابراین اجماع چی میشد آقا؟ مدرکی، توجه فرمودی. اما مقتضای تعالی ایالن در مورد مشهود الله هیچ اختلافی نیست که نمیتون تصرف کنه. انما الکلام، اجازه بدید دردم تمام بشه، انما الکلام که ما الان کلام داریم در چی است آقا؟ برای خود قاضیه. خود قاضی هم میتوند آیا اینجا نقض بکند اگر بفهمید به اینکه این آقا حکم کرده تموم شد در مجلس قضا، بعدم فهمید که اون قاضی چی بود آقا؟ اون معذرت میخوام شاهد فاسق بوده، که در کتاب قضا از کلام امام فهمیده میشد که در اینجا نقض جایز نیست. اگر بعد صدور حکم قاضی بفهمد نقض جایز چی آقا؟ نیست. عبارت من تحریر رو میخونم ببینید، دارد لو تبین فسق و شاهدین او احد هما حال شهاده انتقد الحکم یا انتقد الحکم و امکان تارعن بعد الحکم، این به امکان تارعن یعنی امکان الفسق و تارعن بعد الحکم لم ينتقص، یعنی دیگه حکم نقض نمیشد اگر که فسق بعد از حکم تاری بشد. و کذا، اینجا داره و کذا را شما چه میفهمید؟ لا ينتقص لو تبین فسق هما بعد الشهاده و قبل الحکم علی الاشبه، یعنی اگر بعد از شهاده به اصطلاح بشد و قبل الحکم باشد علی الاشبه، این بگیم جایز نیست اینجا نقص. خب این نمیشه اصلا معنا کرد این رو اصلا، صرف کنید. خب چون قبل الحکم حکم صادر نشده هنوز، اگر این ظاهرشو بگیریم پس باید بگیم مقصودش کجاست؟ مقصودش اینه که لو تبین بعد صدور الحکم.
سه صورت کردن ما، یه صورت اینه که بعد صدور الحکم میفهمه که حال شهادت اونا، یعنی حال صدور الحکم اونا که شهادت فاسق بودن فاضی نمیدونست. این صورت اولی که میگه حکم،
اجازه بدید این عبارت رو معنا بکنید. و کذا لو تبین فسقهما بعد از شهادت و قبل الحکم،
اینکه شهادت میدادن عادل بودن. خب حالا قاضی چند روزی وقت میذاره که حکم صادر بکنه، خب فاصله این چند روز فاسد میشه.
خب
یعنی قبل حالش
و کذا لا ينتقض، اینجا لا ينتقض معنا داره
دیگه.
یعنی چی؟
یعنی اگه حکم بعدن کرد،
اگر حکم بعدن کرد نداره دخه.
خب میگه بعد حکم کرد ولی میفهمه که حال شهادت نه، بین حال شهادت و حکم فاسد شدن.
خب حالا ادب گفتیم دیگه، گفتیم این عبارت دو تا معنا ثبوتن ممکنه داشته باشه، ثبوتن ها. یکی این که بگیم که همون قبل الحکم، قبل الحکم گفته، یعنی قبل الحکم بفهمد که این تازه فاسق شده لو تبین فسق و شاهدین بعد شاهده و قبل الحکم، یعنی این که اصلا تبین فسق شاهد کیه؟ بعد از شهاده و قبل الحکمه. اگر اینجا بگیم لا ینتقص، اینجا معنا پیدا نمیکنه به این صورت ظاهر. این معنا پیدا نمیکنه، چون قبل الحکم حکم صادر نشده نقص معنا بده. پس این قرینه است به این که این بعد الحکمه. بعد الحکمش هم حرف ما میشه. اجازه بدید بعد الحکم یعنی تبین فسق و شاهده چی آقا؟ بعد الحکم یعنی زمان تبیان که یه بعد الحکمه. منتها کشف شده که کی او فاسق بود؟
بعد
شهاده فاسق شده و قبل الحکم. یعنی قبل صدور حکم معلوم شده که او چی بود آقا؟ بله فاسقه. بله ما هم این عرض کردیم لکن تعمل لعله یقضی به ان مراده ان المتبین متبین للحاکم بعد صدور حکمهی تارتن، یعنی بعضی اون زمانی که متبین میشه بعد صدور حکم. این دو صورت داره، تارتن تبین و فسق شاهد حال شهاده و اخرى تبین و فسقهی بعد اقامت شهاده و قبل صدور الحکم. پهینه ازن لا یجوز نقضه. اینجوری بگیریم تجربه فرمودید که یعنی اینجا بگه لا یجوز نقضه،
چون اولشون با این فرق میکنه. یعنی اگه بعد از حکم تبین که حال الادا فاسق بود اینجا میگه انتقضه
خود
امام، اما اگر بعد از حکم تبین که بعد از ادای شهادت و قبل حکم فاسق بود اینجا میگه لا انتقضه، چون ملاک حال الادا سیگه حال الادا عادل بود.
خب همون دیگه، الان شما الان تصورش بکنی، دقت کنید آقا، بعد از صدور حکم تبینه، درسته؟ خب تبینه که کی او فسقش متبین شد؟ فسقش بله؟ یعنی الان فهمیده که او بعد از شهادت فاسق شده و قبل صدور حکم، یعنی اینجا باید حکم نافذ باشه. خب همون دیگه، درسته؟ تفسیر اینه، یعنی به حسب این دو صورته. پس بنابراین جواز و نقضی نوشتیم فی صورت ثانیه علل اشبه اینجا. خب یعنی ما بخوام بگیم که اینجا لا ینتقض ایشون، اگر لا ینتقض باشه بخوره به لا ینتقض، باید بپذیریم که ایشون زمانی که تبین فسق شاهدین بعد از صدور حکم شده حتی جایز چی آقا؟ نمیدونه نقضو. قبوله، اشکال نداره. بعد از صدور حکم براش معلوم شد که این شهادت قبل از صدور حکم باطل بوده دیگه.
حال
ادا عادل بودن، اما قبل از صدور حکم چی؟ حال حکم داره میگیم، اب ندارد. اگر چنانچه شما بخواید بگید که مطلقا لو تبین بعد از صدور حکم کونه فاسقا این باید حکم نقض بشد، به خاطر اینکه حکم صدر حال کون علم القاضی، حال کونه واقعا چی آقا؟ شاهد چی آقا؟ فاسقن دیگه. بعد از شهاده فهمید که بعد از شهاده این فاسق بودن قبل از حکم. پس حکم کی صدر آقا؟ حکم کی صدره؟ اون زمانی که واقعا اینا چی بودن آقا؟ فاسق بودن. پس حال کون این حکم صدره که واقعا این بیان فاسق بود، امام میگه که اگه بعد از تبیین بعد از صدور حکم فهمیده این حکم نقضی آقا نمیشه، پس اینجا قبول کردید ایشون. یعنی میگم به این که آقا اگر چنانچه تبیین فسقش شاهد بعد از صدور حکم بود، حال کونی که فی حین الحکم حال الحکم که داشت انشاء میکرد قاضی، او واقعا چی بود آقا؟ فاسق بوده در واقع. پس این باید بپذیرید که اینجا حکم بهشون نقض نمیدونه.
قبل حکم باشه نقض نمیشه، اگر قبل حکم معلوم بشه که آقا من حکم ندارم، معلوم شد ایشون در حال شهادت عادل بوده، بازم نقض نمیشه، چون ملاک ما حال شهادت
معلوم چی شده؟ چی بگیم؟
الان فرضاً خب ما بگم این صورت جا نداره، به خاطر اینکه اگر قبل از حکم حاکم هم باشه
خب
مثلا من قاضی هم حکم هنوز ندادم
خب،
ولی میدونم که این آقا در حال شهادت عادل بوده اگرچه الان فاسق شده
خب، اونجا نقض معنا ندارد که
بازم تفاوتی نمیکنه.
میگم اونجا نقض سالبه به انتفاع موضوعه، حکم صادر نشده.
شما یه اجازه بده آقا. ولی اونجا در اونجا در اونجا اگر فهمیده الان که میخواد حکم بکند تازه هنوز فهمیده که او عادل نبوده دیگه. خب اونجا حکم صادر نشده تو نقض صدق بکند. متوجه شدی چی گفتم آقا؟ قبل از حکمی که تبینه دیگه، خب اونو حال شهاده فاسق بوده مثلا، درسته؟ یا عادل بوده حال شهاده، بعد از شهاده چی شد آقا؟ فاسق شده. خب در اونجا اصلا اساسا نقض معنا ندارد. خوب دقت کنید، هیچی. پس نقض مال کیه؟ تبیین بعد الحکم باشد. حالا که تبیین بعد الحکم دو صورت دارد، این تبیین بعد الحکم، تبیین بعد الحکم انه کان فاسقا، این دو صورت داره. یکی تبیین بعد الحکم که شاهد کان فاسقا هین شهاده، اینجا اینجا رو گفت که نقض چی آقا؟ میشه. و تارتن اخرى این بعد الحکم هش میشد که او بعد الشهاده و قبل الحکم فاسق بود، یعنی شهاده این شهاده عادل بودا، اما شهادتش که داد قبل الوصلا بفرمایید که اینجا رو چی میگه ایشون؟ اینجا رو میگه لا ينتقض. پس ایشون پذیرفته با این بیان چی رو پذیرفته؟ که لو تبین فسق الشاهدین، دقت کنید، بعد الحکم، اما تبین بعد الحکم که چی؟ صار الشاهد فاسقا بعد شهادته و قبل صدور الحکم. این معناش این است که ولو اینکه حال انشاء الحکم واقعا فاسق بود شاهد،
بعد الحکم چه معنی
میده؟ گوش بدید آقا، ولو اینکه حال اصدار حکم فاسق چی بود آقا؟ شاهد چی بوده؟ فاسق بوده واقعا دیگه، بله، چون تبین الان بعد از حکم که او بعد از شهادت قبل از حکم صار فاسقن. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه تبین به اینکه بعد از حکم تبین به اینکه حال حین اصدار حکم کان شاهدو چی آقا؟ فاسقن واقعا. معذالک میگد که اینجا حکم نقض چی آقا؟ نمیشه. آیا میشه این رو به امام نسبت داد؟ این علل اشبه هم میگه. یک تفسیر دیگه دارد این عبارت امام در اونجا، تفسیر دیگه اینه که بگیم که اینجا که دارد و کذا لو تبینه، این به این جمله اخیر نمیگرده، به اون جمله اول برمیگرده. جمله اولش این بود لو تبینه فسق و شاهدینه او احدهما حال شهاده انتقض الحکم، درست؟ و امکان تارعن بعد الحکم لم ينتقض، اینجا جمله معترضه باشد بعد این عطف به اون اولی باشد و کذا لو تبین فسقهما، یعنی ينتقض. حالا ينتقض اگر این معنا رو بکنیم، کسی میکنه اینجور بگه، بگه شون از اول مسئلهش راجع به نقض حکم شاهد بود این شهاده، بعد داره در زیر بهش ملحق میکند، بگه اینگه کذا لو تبین بعد صدور الحکم کان فاسقن بعد شهاده و قبل صدور الحکم، اگه این باشه این میشه، این بعیده علایالم. پس اونی که لااقل یا ازهره یا یکی از احتمال مساویست در کلام امام این است که آقا لو تبینه فسق و شاهدینه بعد شهاده و قبل صدور الحکم، یعنی لو تبینه بعد صدور الحکم، معلوم شد بعد صدور الحکم که او حال حین اصدار الحکم کان شاهدو چی آقا؟ فاسقن واقعا. در اینجا میگه حکم نقض چی آقا؟ نمیشه. این خلاف آنچه راست که در شرایع و جواهر ما خوندیم. در شرایع جواهر چیه؟ اینه، در شرایع جواهر داره کیف کان فلو حکم الحاکم به ظاهر من العداله علی وجه یجوز الحکم بهی سواء کان به خلطت او بینت ثم تبین فسوقهما وقت الحکم، یعنی بعد از اینکه دقت میکنی چی شده؟ یعنی بعد صدور الحکم تبین فسقهما که آقا وقت الحکم. این با اون کلام امام سازگاری چی آقا؟ نداره. متوجه شدی چی شده؟ دقت کنید انشاءالله فردا ما این بحث مفصلیه تتمه دارد، البته امروز هم ما نرسیدیم به اون بحث اخلاقی، معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.